بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا روز چهارشنبه من خیلی مریض شده بودم و نمیدونم آقای تشفا بردن یا نه، خلاص کسانی که تشفا بردند و معطل شدند عذرخواهی میکنم. یه وقت آیت الله حسن زاده آمولی رضوان الله علیه ایشون میفرمود که من قبلا سرما که میخوردم یه روز طول میکشید، بعد از مدتی سرما که میخوردم سه روز طول میکشید، بعد از مدتی هر وقت سرما میخوردم قصد اشاره میکرد، بعد میفرمود که الان هر وقت سرما میخورم قصد چله میکنه. سرما خوردگی بعدیشم دیگه احتمالا مثلا قصد سال مثلا. بله، حالا که هیچ شباهتی با ایشون ندارم الا از این جهت این یه شباهت ده. انشاءالله که خدا به همه آقایون سلامتی بده. یه حدیثی هم تو نهج البلاغه هستان، تلقوا البرد فی اولیهی، تبقوا البرد فی اولیهی و تلقوه فی آخریهی، فانه یفعل بابدانکم کما یفعل باشجارکم. ولی فکر میکنم از پیغمبر اکرمم صلی الله علیه و آله نقل شده، سرمای اول زمستون رو نخورید، سرمای آخر زمستون رو بخورید، زیرا سرما با بدن شما اون میکند که با درختانتون میکند، اوله یحرق و آخره یورق. سرمایه اول زمستون میسوزونه، سرمایه آخر زمستونم برگ میده به درخت. حالا انشاءالله خدا به همه شما سلامتی بده، به همه مریضا انشاءالله سلامتی بده. این دو روزی هم که تعطیل بود دیگه، اینم حالا بر من میگم کار خدا شد، چون اگر که تعطیل نمیشدم من مجبور بودم تعطیل بکنم دیگه. خدا انشاءالله که مشکلات کشور رو هم برطرف کنه و اون بیچاره هایی هم که حالا تو سرما هستن انشاءالله خداوند گرما و نشاط انشاءالله به زندگی همشون انشاءالله بدهد. ببخشید اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که مواردی که در فقه گفته میشه این چیز منوط به اذن حاکم شرعه، و من جمله تو بحث ما که درباره افلاس شرکت ها بود، که وقتی میخوایم بگیم یه شرکت مفلسه یا برشکسته است، این حکم برشکستگی رو باید حاکم شرع بدهد. آیا این مواردی که منوط به اذن حاکم یا منوط به اجازه حاکم، آیا اینها باید منوط بینم باشه که مراعات مصلحت بشود، یا اینکه نه حاکم شر میگه نظر من ملاکه هرچی خواستم؟ مواردی که مثلا تو شرع میگیم که تعذیرات به عهده حاکم شرع، اندازش هم حاکم شرع، یا مثلا تو قانون فراوان میگه که هر کس این جرم را مرتکب شد از 3 ماه تا 6 ماه زندان. این از 3 ماه تا 6 ماه یعنی به اختیار حاکم شرع، حاکم شرع باید رعایت مصلحت بکنه. یا همینجوری دلش خواست میگه 3 ماه، خواست میگه 4 ماه 6 ماه. مواردی که میگیم که مثلا ولی فقیه میتونه مجرمین را عفو بکنه، یعنی به اختیارشه، هرچی دلش خواست بگه 1000 نفر عفو بشه یا بگه 2000 نفر، یا این که نه باید ببینه مصلحت جامعه در چیه. گفتیم یک احتمال اینه که تمام اینها منوط و مشروط به رعایت مصلحت. اگرم آقایون نگفتند به خاطر اینکه این مقدر منویه تو ذهن همه آقایون همین بوده. داشتیم دلیل بر این قول، بر این حالا قول که نیست احتمال ذکر می‌کنیم، چون کسی که مطرح نکرده، رسیدیم به این که تو بعضی از روایات فرموده کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، و عرض کردم اصل کلمه راع که به معنی چوپانه دیگه، چوپان یعنی کسی که اون گله رو جایی که مصلحت گله است میبره و مراقبه این هست که مثلا گرگی به گله حمله نکنه. و حتی عرض کردم که اصلا خود کلمه حاکم، حاکم شرع، حاکم یعنی نه اون که فقط فصل خصومت میکنه، حاکم یعنی اونی که رعایت حکمت میکند. اینو عرض کردم، ولی یک روایتی هم دیدم که دقیقا همینو فرموده بود. بله، بله، توی بهار الانوار جلد 6 صفحه 59 فرموده لا یکون الحکیم الا الذی یأمر بالصلاح. اصلا حکیم، حاکم، حکیم، حکیم نیست مگر اینکه امر به صلاح بکنه. و دو تا روایت هم باز تو بهار الانوار دیدم که همین کلمه رائی، چوپان رو اینجوری معنا کرده که رائی اونیه که رعایت مصلحت مردم را بکنه. یکی در جلد 76 صفحه 222 و یکی هم صفحه و یکی هم جلد 81 صفحه 161. همشونم اینه که ارزمونم چاپ ایران، به هارو لنوار چاپ ایران. نه هم حاکم رو داره میگه، حکیم. در جلد 44 بهار صفحه 30 از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده ارد تو صلاحکم و ان یکون ما صنعتو حجتن. ارد تو صلاحکم یعنی رعایت مصلحت شما را میکردم و اینکه هر کاری هم که انجام میدم حجت باشه. اینکه میگیم که ان یکون ما صنعتو حجتن، یعنی اینه معنیشا. اگر کسی بگه مصلحت یعنی چی، حالا من این بحث رو اصلا مطرح نکردم، شایدم حالا در آینده مطرح نکنم. تو بعضی از کتاب‌های اصول فقه میشه پیدا کرد که مصلحت به معنی منفعت، حاکم شرع باید رعایت مصلحت بکنه، یعنی باید رعایت نفع، حالا نفع افراد یا نفع جامعه، این رو باید رعایت بکنه. ولی از این روایت، همین روایت جلد 44 و بعضی روایات دیگه میشه استفاده کرد اینا که مصلحت یعنی هر چیزی که بتونه قانون کلی بشه، هر چیزی که بتونه قانون کلی بشه. ان یکون ما صنعت حجتا، یعنی هر کسی به این استدلال بکنه. ببینید یه مثالی عرض میکنم، اگر خدای نکرده یک کسی دروغ بگه، آیا میشه دروغ یه قانون کلی بشه؟ یعنی همه بیان هر کسی دروغ بگه و دروغ گفتن مجاز باشه، این که دیگه نمیشه زندگی کرد یا دیگه اعتمادی باقی نمیمونه؟ اگه همه بخوان دروغ بگن، یکی میگه نونوایی کجاست دروغ بگه، یکی میگه نمیدونم شیر آب کجاست دروغ بگیم، این که دیگه نمیشه زندگی کرد. خب برعکس هم وقت یکی نیست، راست همیشه یکیه اما دروغ یکی نیست. فرض کن اصلا شما یه آدمی رو میدونید دروغ میگه، بهش بگید من میخوام برم اصفهان، کجا برم؟ اینم بنایش بر دروغ گفتنه. خب قهرم میگه ایوری برو دیگه مثلا. خب حالا من فقط حالا این که گفته اصفهان میخوام بره، میگه ایوری برو، باید عکسشو عمل کنم؟ خب حالا یا اصفهان ایوره یا اوبره یا این طرفه، عکسش که یه مورد نیست دیگه نمیشه زندگی کرد. ولی فرض کنید اگر که یه کسی یه دروغ مصلحت آمیز گفت، دروغ گفت که دو نفر رو آشتی بده، این میتونه قانون کلی بشه یا نه؟ یعنی من دروغ گفتم برای اینکه دو نفر رو آشتی بدم، شما بفرمایید منم میخوام یه دروغ بگم دو نفر رو آشتی بدم، اشکال نداره دیگه، کس دیگه هم دروغی بگوید دو نفر رو آشتی بده. هر چیزی که میتونه قانونی بشه که همه بهش عمل کنند، اینو میشه بگوییم مصلحته. اما اگر که یه چیزیه که نمیشه، فرض کنیم مثلا میگیم رهبر میخواد عفو بده مثلا مجرمین را به مناسبت مثلا عید قدیر، خب حالا اگر ایشونم رهبر نباشد کسی دیگه باشه، باز اونم قانون همین خوبه، اینو میگن مصلحت. اما مثلا فرض حالا قانون کلی اگر این بشه که مثلا رهبر بخواد بگوید تمامی مجرمین عفو بشن، این نمیتونه قانون کلی بشه، ولی زای این مصلحت هم نیست. بگیم مصلحت معمولا تو کتابای اصول فقه معنا میکنن منفعت، ولی از این روایت ها ان یکون ما صنعتو حجتن. حضرت علی علیه السلام فرمود میخواستم اینجوری باشه که کاری که من انجام میدم حجت باشه، همه بتونن بهش استدلال کنن، همه به اون عمل کنند. حالا یه چند تا روایت سریع میخونم، قبلنم عرض کردم این روایات معمولا سندشون ضعیفه، ولی بحث سندی نمیخواد، چون تعدادش یکی و دوتا که نیست، صدها روایت که حالا بعد نهج البلاغه را عرض خواهم کرد. بین این روایات اینا که میخونم فعلا همه از بهار الانواره. یک روایت میفرماید که برائی تسلح الرعیتو، مصلحت جامعه به اون راییه، به اون رهبره، پس یعنی رهبر کاری که میکنه باید مطابق با خیر و مصلحت جامعه باشه. لیصلحن کل عامل عمله، هر زمام داری باید کارهاش مطابق چی باشه؟ مصلحت باشه. انی لعالمون بما یصلحکم، من یعنی امیرالمومنین علیه السلام، من میدونم که خیر شما مصلحت شما در چیست. فردا یه مطلبی رو از شرح نهج البلاغه میخوام عرض بکنم، یه اشکال خیلی مهمیه، این نکته حالا تو ذهنتون باشه فردا به درد میخوره. انی لعالمون بما یصلحکم، یا لقد علمتم انی العالم بما یصلحکم، همه میدانید که من خیر شما را میدانم بعدم و به خیر شما عمل میکنم. اجتهاد و رأی فی صلاح امتیه، اجتهاد، این که تو روایاتی که مثلا پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو فرستاد به یمن، بعد گفت که اجتهاد میکنم. اجتهاد یعنی تلاش میکنم ببینم صلاح مردم چیه. یا اون حدیثی که توی اصول فقه آقای مظفر بود که پیغمبر به ابوبکر فرمود که موقعی که چیزی پیدا نکردی چه میکنی، گفت اجتهد و رأی بلا آلو. اون اجتهد و رأی نه اجتهاد تو حکم، اجتهاد تو این که چی؟ مصلحت مردمه. دو تا حدیثم تو صحیح بخاری و مسلمه. یکی تو بخاری حدیث شماره 7150 از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ما من والٍ یسترعیه الله عز و جل رعیتن، هیچ زمامداری نیست که یک مردمی رو خدا در زیر چتر رهبری او قرار بدهد، یموت و هو غاشون رعیته، این بمیرد در حالی که قش کرده به رعیت خودش. ما من والٍ یسترعیه الله عز و جل رعیتن یموت و هو غاشن رعیته الا حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت را برای چنین کسی حرام میکنه. کسی که حاکم باشه و قش به رعیت بکنه، قشم یعنی که خیر مردمو 100% نخواد، خدا بهشت را بر او حرام کرده. یا تو صحیح مسلم گفته من ولی من امور امتی شیئن، هر کسی که یه کاری از کارهای امت من به عهده‌اش باشه، رئیس مدرسه باشه، ثم لم یجتهد لهم ولم ینصح لهم، اجتهاد نکنه، که همون گفتم اون حدیث ابوبکرم اجتهادش به معنی تلاش در به دست آوردن مسئله، یعنی اجتهاد تو موضوع نه اجتهاد تو حکم. ثم لم یجتهد لهم ولم ینصح لهم، خیرخواهی نکند برای اونها، فالجنت علیه حرامون. اینو چند تا روایت بهار و بخاری این حرفو. و اما تو کلمات امیرالمومنین علیه السلام، من اگر که روز چهارشنبه مریض نمی‌شدم و بس بود، چهارشنبه تو ذهنم می‌خواستم کتاب الغارات و کتاب انصاب الاشراف و کتاب بغیت و طلب فی تاریخ حلب، میخواستم این سه تا کتابو بیارم از اینا بخونم کلمات امیرالمومنین علیه السلام. این کتاب الغارات یا انصاب الاشراف پر است از این سخنان امیرالمومنین علیه السلام درباره اینکه حاکم و زمامدار نمیتونه به میل خودش عمل بکنه. هر جا میگوین به نظر حاکم، حاکم باید نهایت زحمت بکشه ببینه صلاح در چیه. حالا اونا رو که بله نه امکان حالا اونا فردا هم که گفتم فردا میخوام یه نکته رو بگم، اینا رو فردا بس میکنم. بینی حالا یه چند تا از این کلمات امیرالمومنین علیه السلام، یکی حضرت علی در جایی فرموده که سلام الله علیه، انا لا یسعنا ان نؤتی امرا من الفیئه اکثر من حقه، ما نمیتوانیم به کسی بیش از حق خودش از غنایم جنگی بدهیم. غنیمت جنگی هم که تو دست امامه باید مطابق با حقوق مردم تقسیم بکنه، نه اینکه به یکی بخواد بیشتر بدهد یا به یکی کمتر، کاری که هر روز عثمان انجام میداد، هر جور دلش میخواست تقسیم میکرد. این حدیثم خیلی عجیبه، تو وسایل شیعه جلد 18 صفحه 318. اینو قبلاً من یه بار گفته بودم، از قوه قضایی هم چند بار پیگیری کردن که این مدرکش کجاست، بلو. گفتم که این هست تو وسایل شیعه. در موقعی که اجرای حدود یا تعزیرات به صلاح جامعه نیست، نباید انجام بدیم. حدود احکام خداست، اما اگر که مصلحت جامعه این نباشه. ببینید تو وسایل شیعه می‌فرماید که لا اقیم علی رجل حدا به ارض العدو. من حضرت علی علیه السلام می‌فرماد من اقامه نمی کنم حدود الهی را بر کسی تو سرزمین دشمن، حتی یخرج منها، مگر اینکه از سرزمین دشمن بیاد داخل، اون موقع حد برش جاری میکنم. مخافت ان تحمله الحمیتو فیلحق بالعدو. مثلا فرض کنید سر مرز یا یه جاهایی که خیلی دولت مرکزی تسلط نداره، حد جاری بکنیم، نتیجه میشه که اینا فوری میره به دشمن پناهنده میشه. اینجا نباید حد جاری کرد. مخافت ان تحمله الحمیتو، از ترس اینکه اون غیرتش وادارش کنه، فیلحق بالعدو. یعنی وقتی دیدیم که حد بخوایم جاری بکنیم، کسی فرار میکنه میره خارج و ما نمیتونیم دستگیرش کنیم، میره خارج به دشمن پناهنده میشه، نباید این کارو بکنیم، نباید که بر خودمون دشمن اضافه کنیم. این حدیث الان منش اینه که هر وقت که اجرای حد الهی به ضرر جامعه بود، حد جاری بکنیم، تازه یه دشمن بر خودمون درست میکنه، نباید این کارو بکنیم. این منش هم مثلا بله جلد 18 صفحه 318. این مقصد بله بله مشکل ندارم. و حالا تو وسایل این نیست ولی جاهای دیگه این حدیث هست که ابوبکر حدی جاری کرد، بعد که حد جاری کرد اون بابام فرار کرد رفت، اصلا از اسلامم رفت، شد مرتد و جزء لشکر دشمن شد و حمله کرد به مسلمونا و امیرالمومنین در این جور جایی بود فرمود که ما حد جاری نمی کنیم. حالا خب اون راهش خب این نیست، نه خب اون راهش اینه که باید دولت مرکزی با یه امنیت و قدرت خودش قوی کنه، نه اینکه بنا کنه فعلا حد جاری کنه. بله طلحه و زبیر فردا میخونم، طلحه و زبیر فردا میخونم، من فردا این بحث طلحه و زبیره. بیر و اما خطبه اول، خطبه 131 اون موقعی که یه طرفی رو میبینید حد برش جاری بکنید، دشمن بر خودتون اضافه نکرده اید، حد جاری باید بکنید. هر وقتم که دیدید که احتمال قوی داره حد جاری بکنم، این میره به دشمن ملحق میشه، نباید جاری کنید. اونجا گفتم راه حل اینه که دولت مرکزی باید قوی بشه، نمیشه که دولت ضعیف باشه حدم جاری بکنی. بن و اما نهج البلاغه. خطبه 131 نهج البلاغه: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا. خدایا میدانی این که حالا ما اومدیم حکومت تو دست گرفتیم، لم یکن منافستن فی سلطان وللتماس شیء من فضول الحطام. خدایا نه قدرت میخواستیم، نه مال دنیا میخواستیم، نه منافستن فی سلطان وللتماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. هدف این بود که اصلاح تو جامعه اظهار بشود، بیشتر بشود. فیأمن المظلومون من عبادک. اصلا حکومت برای اینه که امنیت جامعه برقرار بشود. فیأمن المظلومون من عبادک، یعنی حکومت برای امنیت، حکومت برای اصلاح فی بلاد، یعنی حاکم باید چی؟ مطابق مصلحت جامعه و امنیت جامعه عمل بکنه. بله بله بله، این اصلش مال نهج البلاغه است. خطبه شقشقیه امیرالمومنین سلام الله علیه ابتدا که گلایه میکنه از ابوبکر، هی هر روز میومد میگفت که عقیلونی فلستو به خیر منکم، بعدم کارش رو ادامه میداد تا اینکه حتی ازا مزال سبیلی تا مرد. فعدلا بها الى فلان بعده، حکومت انداخت تو حلقوم عمر. بعد عمر آدم بود خشن بود، چنین بود چنان بود، اینا رو بیان میکنه. وقتی هم که و اینم که میدونید که بله ابوبکر با سواد بود، بله دیروز ابوبکر با سواد بوده، ولی حالا که مرد وصیت نامه اش که عمر جانشینش باشه به خط عثمان بود. وصیت نامه ابوبکر به خط عثمان بوده و احدی هم شاهد این وصیت نیست که یکی بگه من شاهد بودم که فلان جا ابوبکر وصیت کرد گفت که بعد از من عمر. اینم هیچ جا شاهد نداره، هیچ جا. و بلکه شاهد اینجوری هم داره که ابوبکر با عمر یه اواخر دعواشون هم بوده و بسیار بسیار بعیده که ابوبکر بیاد بگه که عمر جانشین من. این خیلی بعیده. علت بله 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 دارم شاهد بر همین میارم. و این که عثمان خود عثمان جزء بنی امیه است، این وصیت نامه ای برای ابوبکر نوشته و به اسم ابوبکر تموم کرد که حکومت بیاد تو دست عمر و بعدم خودشو از دست عمر بگیرن. به هر حال بعدم امیرالمومنین فرمود که خب عمر هم که حتی جعله فی شورا، حکومت رو انداخت توی شورای شش نفره که زعم انی احدهم فیال الله وللشورا، خیال میکنم منم یکی مثل اونا. خب تو اون شورا هم عثمان شد. بعد میگه حالا عثمان یخزمون مال الله خدمت الابل نبتت الربی، مثل شطور افتادن رو مال خدا و بیت المال رو بنا کردن غارت بکنند. بعد میفرماد که تو این شرایط دیگه عثمانم به نتیجه اعمال خودش رسید، که حالا اینم بعد شاید کلام مالکشته رو بعد میگم. بعد که عثمان کشته شد مردم جمع شدن در خونه امیرالمومنین که حالا بیا با شما بیعت بکنیم. امیرالمومنین فرمود که حتی لقد بوت الحسنان و شق اطفای. حسنانم یعنی این انگشت شست پا، انگشت شست پا. اینقدر مردم اومده بودن در خونه امیرالمومنین که انگشت پای امیرالمومنین رو له کردند. حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای و لباس من داشت پاره میشد تو هجوم جمعیت. بعد میفرماد که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء لا یقارو علی کذت. لا یقارو یعنی تثبیت نکنند کذت ظالم، پوری شکم ظالم را، ولا سقب مظلوم، گرسنگی مظلوم، تو رفتگی شکم مظلوم. اگر اینها نبود که من حکومت رو به عهده بگیرم که جلو ظالم را بگیرم و از مظلوم دفاع کنم، لالقیت و حبلها علی غاربها ها ولسقیت و آخره ها بکست اوله ها ولالفیتم دنیا کم هازهی از حد اندی من افتت انزن. این کلمات امیر المومنی علیه السلام هم اینا همین منش اینه که یعنی حاکم برای اینکه یک مصلحتی را عمل بکنه، اون مصلحت جلوی ظالم گرفتن یا دفاع از مظلوم، نه اینکه فقط خود حاکم هر چه دلش خواست. نه 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 عرض کردم که بله خیلی اینجا ترجمه عرض کردم. حسنان انگشت شست پا را میگند چون امیر المومنی علیه السلام این مال زمانیه که یعنی سال 35 هجری میشه دیگه، سال 35. سال 35 هم امام مجتبا و سید الشهدا علیهم السلام اینا مثلا همون حدودن 30 سال، 35 سال این حدود سن دارن دیگه. جوانی که 35 سالش باشه که این زیر دست پاله نمیشه. 35 ساله یا دیگران از سنش او کمترن این لهشون میکنه، یا دیگران سنشون از این بالاتر دیونه پیرن باز این لهشون میکنه. 35 ساله له نمیشه، له میکند. این مراد حسنان یعنی 60 پای. نه نه همینه دیگه، یعنی حسن حسین که تو این سن که زیر دست با له نمیشه. باز مثلا بینید ان اشراف اهل الكوفه كانوا قاشین لعلی علیه السلام. بزرگان و پولدارای کوفه هم با حضرت علی دل خوشی نداشتند. بکان هواهم مع معاویه، ته دلشونم با معاویه بود. و ذالک ان علی علیه السلام کان لا یعطی احدا من الفیه اکثر من حقی. الا چه می بود که حضرت علی بیش از حق به کسی نمیداد. و کان معاویه جعل شرف فی العطاء الفی درهم. اصلا معاویه میگو هر که پولدار هست به خاطر پولداریش 2000 درهم بهش میدم. یعنی معاویه طبق فساد عمل میکرد، امیرالمومنین علیه السلام رعایت مصلحت. الغارات جلد 1 صفحه 45. بله مالک اشتر این مطلب بود که حاج آقا راجع به طلحه و زبیر فرمود یا چیزا. مالک اشتر اومد اعتراض کرد به حضرت علی علیه السلام و اینکه امیرالمومنین علیه السلام یه چند نفر را از اولاد عباس عموی پیامبر حکومت داده بود. مالک اشتر اومد گفت که یا امیرالمومنین بنا نبود که اقوام و خویشاوندان خلاص سر کار بگذاری. اگه معاویه اقوامشو میذاره پس شما چرا گذاشتی اقوامت رو؟ پسر عموهای خودت رو گذاشتی سر کار. امیرالمومنین علیه السلام به مالکش سر فرمود که اولا ببین من از اولاد عقیل که کسی نگذاشتم، از اولاد ابو طالب که کسی نگذاشتم، اگر کسی رو گذاشتم از اولاد عباس گذاشتم به این علتی که حالا خواهم گفت. اما ما ذکرت من ان الحق ثقيل عليهم ففارقونا لذلك، اما اینکه این الغارات، الغارات صفحه 72، اما ما ذکرت اون چیزی که شما یه مالکشتر میگوی که میگی حق بر اینا سنگینه، اگر به حق عمل کنی اینا فرار میکنن میرن به معاویه پناهنده میشند. حرف آقا هم همین بود دیگه، که به حق عمل بکنی میرن پناهنده میشن. فقط ها سقفی، فقط علم الله انهم لم يفارقونا من جور ولم يدعوا الى عدل. اینه که به معاویه پناه میبرند و نه اینکه از جور فرار میکنند و به عدل پناه میبرند، نه اینجوری که نی، برعکسه. لم یفارقونا من جور ولم یدعو الى عدل، به عدل دعوت نشدند، ما هم ستمی نکردیم که فرار بکنند. و اما ما ذکرت من بذل الاموال و استناء الرجال، اما این که بخشش اموال پول بدیم اینا رو نگهشون داریم فرار نکنن. فانا لا یسعنا ان نؤتی امرا من الفیء اکثر من حقه، ما نباید بیش از حق به کسی بدهیم. این حالا دنباله همین کلام حضرت علیه به مالک اشتر که اعتراض میکرد تو این چیزا به حضرت علی ها. ان طائفه من اصحاب علی علیه السلام مشوا الیه فقالوا یا امیر المؤمنین اعط هذه الاموال و فضل هؤلاء الاشراف من العرب و قریش علی الموالی و العجم، یا امیر المؤمنین یه مقدار پول خرج کن که این دوربریات داشته باشی و عرب ها را بر عجم ها ترجیح بده. فضل هؤلاء الاشراف من العرب و قریش علی الموالی و العجم و من تخاف و خلافه من الناس و فراره. اونایی رم که میترسی فرار کنند و پول بهشون بده که فرار نکنند. و انما قالوا ذلک، اینا این حرف رو زدن به حضرت علی، للذی کان معاویه یصنع من اتاه، چون معاویه از اون کارا میکرد، اون پول میداد دوربری بیشتر جمع میکرد برای خودش. فقال لهم علی علیه السلام اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، میگویید که خلاصه پیروزی به دست بیارم ولی به اینکه گناه بکنم و پیروزی به دست بیارم. والله لا افعلو ما طلعت شمسون و ما لاح فی السماء نجمون، تا خورشیدی تو آسمان است و ستاره‌ای هست هرگز این کارو نمی‌کنم. والله لو کان مالهم لی لواسیت بینهم، به خدا اگه این اموال اموال شخصی من بود این کارو نمی‌کردم. لو کان مالهم لی لواسیت بینهم، مساوات عمل می، اگه مال شخصی بود. فکیف و انما هی اموالهم، اینه که مال خودشونه. این حالا چند تا حدیث، حالا اون اشکالی رو انشاءالله فردا مطرح میکنم که اشکالی هست که همین مالکش در اومد چی میخواست بگه مالک خدمت امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین چه جواب داده. یه حرف عجیبیه، انشاءالله فردا از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.